صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با ادامه واکنش ها به فیلم عنکبوت مقدس با یکی از بازیگران این فیلم گفتگو میکنیم. با صحنه همراه باشید. واکنش های انتقادی رسانه ها، مقام ها و حامیان حکومت جمهوری اسلامی ایران به فیلم عنکبوت مقدس با وجود گذشت چندین روز از پایان جشنواره فیلم کن ادامه دارد. آنها این فیلم را به توهین به مقدسات متهم می کنند و از وجود توطئه هایی در ساخت آن صحبت می کنند. دامنه انتقادها به این فیلم حتی به نماز جمعه های شهرهای مختلف ایران کشیده شد. فیلم عنکبوت مقدس روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای شخصی به نام سعید حنایی ارائه می‌دهد که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی دست کم 16 زن کارگر جنسی را در راستای آنچه پاکسازی جامعه می‌نامید به قتل رساند. زهر امیر ابراهیمی، بازیگر اصلی این فیلم، برنده جایزه بهترین بازیگر زن دوره اخیر جشنواره فیلم کن شد. در کنار او فروزان جمشید نژاد دیگر بازیگر مهم زن این فیلم است که نقش همسر سعید حنایی را بازی می‌کند. با خانم جمشید نژاد که ساکن نروژ است درباره بازی در فیلم عنکبوت مقدس گفتگو کردم و ابتدا از او درباره سوابقش به عنوان بازیگر و فعالیت‌هایش در ایران پرسیدم.
من یه دختر بچه خوش سر و زبون بودم. بعد یکی از اقوام ما گروه تئاتر داشت در شرکت نفت شهرستان گچساران، چون من گچسارانی هستم. این شد که از من دعوت کردن که من اونجا فعال باشم. مامانم خیلی به من در این زمینه کمک کرد، چون اون زمان من سواد خوندن و نوشتنم نداشتم. روی کاست ضبط میکردن دیالوگا رو، ما میرفتیم خونه، مامان برام پلی میکرد و من حفظ میکردم و این شد که من وارد حوزه تئاتر شدم از بچگی، در واقع بدون اینکه انتخاب بکنم تئاتر رو. تئاتر منو انتخاب کرد. و تا سن 23 سالگی که در ایران بودم و مهاجرت کردم، من مشغول بودم چندین سال در شهرستان و بعد از اون دیگه دیدیم جای پیشرفتی نداریم و باید مهاجرت کنیم به پایتخت تهران و اونجا تئاتر رو ادامه دادم تا زمانی که مهاجرت کردم. و تجربه فیلم هم خارج از کشور یه تجربه دیگه داشتم، در فیلم میترا بازی کردم، ولی خب نقش کوتاهی داشتم اونجا.
از تئاترایی که در ایران اجرا کردین، مهمترین آثار رو میتونین اشاره بکنین؟ بالاخره شما موفقیتی دارین که جایزه بازیگری جشنواره تئاتر فجر هم در یک دوره گرفتین. تو اون مقطع در واقع فکر نکردین اگه بمونید ممکنه که بتونید تو جریان اصلی تئاتر و سینما ایران ادامه بدین؟
تئاترایی که خب مهم بودن، یکی تئاتر وقتی فرشته خواب سگ میبیند که من توی جشنواره فجر عنوان بهترین بازیگر جشنواره فجر اون زمان و سال 84 بود به دست آوردم و با همون کار بود که من مهاجرت کردم به تهران. و بعد از اون وقتی پلنگ خالهایش را پاک میکند و جیره‌بندی پر خروس برای سوگواری که ما خب اجراهای اروپا هم میومدیم به علاوه اینکه اجراهای عموم در تهران داشتیم. چرا؟ خب من مخصوصا سنم کمتر بود و اون موقع فضا رو خوب میدیدم برای کار، ولی دیگه به دلایلی مجبور شدم که مهاجرت کنم.
از انتخاب تو فیلم‌های میترا و عنکبوت مقدس بگید، چی شد که مورد توجه عوامل اون فیلم‌ها قرار گرفتین؟ حالا در میترا که نقشتون کوتاه‌تر بوده، اما در عنکبوت مقدس نقش خیلی مهمی هم بازی می‌کنید.
من در هر دو فیلم به لطف زهر امیر ابراهیمی دعوت شدم که بازی کنم. من خب یه دوستی چند ساله‌ای با زهر داشتم، یه جورای دورا دور در واقع، به خاطر فعالیت روزنامه نگاری که داشتم با زهر آشنا شدم و زهر در جریان قرار گرفت خب که من یه پیشینه بازیگری دارم و توی ایران فعال بودم و حالا توی یکی از کشورهای اسکاندیناوی اینجا دارم زندگی میکنم و یه جورای فعالیت‌های تئاتری و سینمایی کم شده و از من دعوت کرد که در فیلم میترا باشم. نقشی که داشتم در فیلم میترا کوتاه بود، ولی زرگ و فرصت خوبیه برای شروع و واقعا هم همینطور بود، چون همونطور که میدونین کستینگ و انتخاب بازیگر فیلم عنکبوت مقدس هم در واقع بار زیادیش به عهده زرگ بود و مثل اینکه خب اون کار رو هم علی عباسی اون فیلم رو هم دیده بود و خوشش اومده بود از من و من 4 سال پیش کستینگ داشتم برای عنکبوت مقدس و تا اونجایی که در جریانم از خیلی از بازیگرها چه در داخل ایران و چه خارج از ایران تست گرفته شده بود، خیلی ها رو دیده بودن و در نهایت به این انتخاب ها رسیده بودن.
4 سال پیش که شما فیلم نامه را ابتدا خوندید همین نسخه فعلی بود که الان ما داریم میبینیم؟ آیا در گذر این سالها فیلم نامه تغییراتی داشت با توجه به اینکه در یک مقطعی هم صحبت از این بود که فیلم در ایران ساخته بشه؟
بله 100% تغییراتی داشته، ولی زمانی که من برای تستای اولیه رفتم کامل فیلمنامه رو نخوندم، فقط داستان فیلمنامه رو شنیدم و قسمت‌هایی از فیلمنامه رو. اون زمان چون هنوز 100% نبود که ما کار میکنیم یا نه، ولی خب تا 1 سال پیش که دوباره سراغ من اومدن برای کار، اون موقع من دیگه فیلمنامه رو خوندم کاملا و باز هم تا جایی که برای فیلم برداری آماده شدیم تغییراتی کرد.
خود نقش همسر سعید حنایی اصلا در فیلم، در نسخه‌ای که در جشنواره فیلم کن دیدیم، میتونه نماینده یک تفکری باشه، نماینده یک قشری از زنان ایران که درگیر مفاهیم القا شده از جامعه و یا سنتی باشه و نوع نگاه حمایتگری هم که نسبت به شخصیت سعید حنایی داره این خیلی آشکاره. در بازی شما هم این موضوع به نوعی نمود داره. در این گفتگوها با خود علی عباسی این موضوع دیده می شد؟ تو گفتگوها چی در می اومد با علی عباسی برای ایفای این نقش؟
مهمترین بحثی که ما با علی عباسی داشتیم و من خیلی استقبال کردم این بود که این نقش از تک بودی بودنش بیرون بیاد، یعنی غیر کلیشه‌ای بودن فاطمه بود. یعنی ما در فیلم یک قالب روتوش شده از یک زن رو نمیبینیم، یک زن سنتی رو. ما یک زن رو با همه زن بودنش میبینیم که سنتی و معتقد بودنش تنها بخشی از مجموعشه. عواطف و احساسات این زن، زنانگی این زن بی‌پرده لمس شدن توی این فیلم و حباب‌های یک زن خانه‌دار و فرمانبر در فاطمه عنکبوت مقدس شکسته شده و تصویری که همیشه در سینمای بعد از انقلاب، در سینما و تلویزیون بعد از انقلاب سعی شده که از این تیپ شخصیت‌ها نشون داده بشه، در فیلم عنکبوت مقدس و عقیده من به هم ریخته شده. و در نهایت اینکه فاطمه بار انسانی، عاطفی و خانوادگی سعید حنایی در فیلم رو به دوش میکشه و تکمیل کننده این بود از شخصیت سعید حنایی. و ما فقط یه زنی رو نمیبینیم که صرفا حالا نماز میخونه و از شوهرش حمایت میکنه، که همون حمایت کردن هم در اون چیزی که در ما در فیلم میبینیم، در نهایت این زن خودش قربانی همین تفکرات هم میشه، قربانی شماره یک. کاری که سعید حنایی میکنه در واقع زن و بچه اون هستن دیگه. یعنی فاطمه داره از اون چیزی دفاع میکنه که باعث نابودی خودش و خانوادش هم شده.
شما در فیلم عنکبوت مقدس اجرای بی‌پروایی داریم، فکر می‌کنم در معدود مواردی باشه که از بازیگران زن ایرانی بعد انقلاب صحنه‌ای داریم که رابطه جنسی دیده میشه. تو این اجرا براتون مشکل نبود یا نسبت بهش در واقع نوعی تابو محسوب نمیشد براتون؟
خب راستش رو بخواید به عقیده من هر کسی بالاخره باید جای خودش رو پیدا کنه و جای درست خودش بیسته و زمان و مکان درست من الان اینجاست و این کاریه که کردم و این نقشی که بازی کردم. من اون روز اول که فیلمنامه علی عباسی رو خوندم، در واقع نسخه نهایی رو خوندم، اتفاقا همین جسارت و بی‌پروایی در پرداختن به موضوع رو دوست داشتم. این آزادی بیان و عملی که در فیلمنامه بود، حالا از دیالوگ‌ها گرفته تا میزانسن‌ها و پرسوناژ‌ها، اینکه بی‌پروا و بی‌پرده به تصویر کشیده شدن و تا جایی که ممکنه سعی شدن که باورپذیر باشن. و خب من دارم توی یه محیطی کار می‌کنم که خط قرمز و سانسوری وجود نداره. خب من یه زمان ایران کار می‌کردم، پایبند بودم به خط قرمزها، ولی اینجا وقتی که با آزادی عمل کار کردم، نه دیگه به این فکر نکردم، چون بالاخره من بازیگرم و هر چقدر که نقش من باورپذیرتر باشه من فکر میکنم موفق ترم.
فیلم که در جشنواره کن دیده شد واکنش ها بهش مختلف بود. از منظر سینمایی خود این موضوع که به نوع یک نوار ایرانی ساخته شده بیشتر در صحبت ها مطرح میشد، اما موضوع نوع نگاه سازنده به جامعه، به در واقع محدودیت ها، به نوع عملکرد حکومت، به ایدئولوژی، همه اینا مطرح میشد. خود شما از همون زمان که فیلمنامه رو خوندید تا محصول نهایی رو دیدین، این نگاه کارگردان رو با اون آموخته ها و نوع نگرش زندگی که خودتون در ایران داشتین چه مقدار منطبق میدونید؟ به هر صورت برخی تو این واکنش ها این موضوع رو مطرح کردن که نوع نگاه سازندگان این فیلم به کلیت مفهومی ایران هم منفی هست.
منم زیاد شنیدم که خب این فیلم سیاه نمایی کرده و نقاط تاریک نشون داده، ولی اینطور نیست. ما همیشه که نباید از ببخشید گل و بلبل فیلم بسازیم، هرچند که فیلم هایی هم در ایران ساخته میشه که مشکلات جامعه رو نشون میده. این فیلم در واقع یه نوری از روزنه تابونده به جایی از جامعه که تونسته آبستن چنین فرد یا افرادی باشه، افراد که فناتیک هستن، در واقع ذوب شده در تعصبات دینی هستن، در تعصباتی که واقعا باعث میشه که دین رو به نفع خودشون ترجمه کنن و دست به اعمال خشونتبار بزنن و سوء استفاده کنن از نام دین. همه این اتفاقاتی که در فیلم هست در جامعه وجود داره و خب حالا کار رسیده به جایی که خیلی ها دارن توهین میکنن، خیلی ها دارن اصلا حتی تهدید میکنن، تهدید به مرگ میکنن. به نظر من اگر یه دولتی باشه که وظیفه خودش رو اجرای قانون بدونه در ایران، باید با این افراد برخورد کنه، به خاطر اینکه همین افراد هم افرادی هستن که هر کدوم انگار یک سعید حنایی در وجود خودشون دارن، یک آدمی که ضد اجتماع هست، یک آدمی که دشمن مردم هست و قانون رو به نفع خودش ترجمه میکنه به شیوهی خطرناک. این افراد هم خطرناک هستن.
انتظار داشتید که این شکل از واکنش هایی که الان بعد جشنواره فیلم کن میبینیم رخ بده؟
نه واقعا اصلا همچین واکنشی رو پیش بینی نمی‌کردیم. ببینید سعید حنایی کسی بود که خودش در ایران محکوم شد و اعدام شد، یعنی این آدم یه شخصیت خطرناک بود در ایران. خب اون زمان بد بود، حالا که یک فیلم ساخته شده در مورد سعید حنایی در خارج از کشور خوب شده و اصلا نه، ما اصلا همچین انتظاری رو نداشتیم. علی عباسی خب در واقع اومده و قصدش این بوده که در مورد یک قاتل سریالی فیلم بسازه، یه آدم سایکوپات، یه آدمی که داره اختلالای شخصیتی هستش، یه شخصیت ضد اجتماعی داره که برای جنایتی که میکنه توجیه میاره. و خب حالا توجیه سعید حنایی مذهب هست در این فیلم، میتونه مثلا توجیهات دیگه ای داشته باشه. برای مثال خب نمونهش هم زیاد هست، مثل فیلم هفت که بر اساس هفت گناه کبیره بوده و کاراکتر اصلیش دست به قتل میزنه و در نهایت خودشو یه قهرمان میدونه که توسط قدرتی برتر انتخاب شده. پس حالا باید جامعه مسیحیت هم فریاد دادخواهی سر بده و اعاده حیثیت کنه؟ نه اصلا همچین چیزی نبوده و همچین فکری نمی کردیم. و اتفاقا بحث مذهب توی این فیلم نیست، بلکه داره نقد میکنه یک سودجویی از مذهب رو.
حالا با همه این اتفاقاتی که افتاده، الان خودتون هم اشاره کردین که پیام‌های تهدیدآمیزی هم گرفتین، این پیام‌ها ابتدا دربارش بگید فردی بوده یا فکر می‌کنید که به نوعی یه جور ساماندهی هم وجود داشته؟ چه شکلی از این پیام‌های تهدیدآمیز بود اشاره کردین در صحبتتون؟
من فکر می‌کنم ساماندهی شده باشه، چون یک اینکه تاریخی که این اتفاق افتاد در واقع همزمان شد با فاجعه آبادان و خب فکر می‌کنم یه جورای سازماندهی شده بود برای اینکه افکار عمومی مردم رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی فکرها به جای اینکه به اون اتفاقی که افتاده روی اون تمرکز داشته باشه، همه جا ناگهان پر شده از عنکبوت مقدس. و بله خب تهدیدهای خیلی مختلفی میکنن و اینکه ما سر شما رو زیر آب میکنیم، نمیدونیم آدم میفرستیم براتون، ببینیم با روح الله زم چی کار کردیم و حالا امام رضا جوابتون رو بده، اون دنیا جوابتون رو بگیریم، این دنیا جوابتون رو بگیریم. و بله فکر میکنم سازماندهی شده بود، خاطر اینکه اصلا فیلم رو هم ندیدن و شروع کردن به نفرت پراکنی.
حالا با این واکنش ها، با این اتفاقاتی که الان داریم میبینیم و میشه حد زد که در ادامه هم با اکران شدن فیلم و دیده شدن هرچه بیشترش هم شاید ادامه پیدا بکنه، بازم اگه پیشنهادهای مشابهی بشه، اگه در واقع قرار باشه درباره ایران خارج از ایران فیلم ساخته بشه و همچنین به این شکل بیپروا و جسور باشه، باز هم بازی میکنید؟
بله 100%. من خب این قدم در این راه گذاشتم و خب خوششانس بودم که تونستم با کارگردانی مثل علی عباسی با تیم خوبش کار کنم. اول من وقتی که این نقش به پیشنهاد شد، خب بزرگترین نگرانیم این بود که نکنه این فیلم که خارج از کشور ساخته میشه باورپذیر نباشه. ولی با تمام تلاشی که شده بود، شما خودتون فیلم رو دیدین، فکر نمی کنم اصلا احساس بشه که این فیلم خارج از کشور ساخته شده باشه. و اگر فیلمی با همین کیفیت، با همین تیم خوب که بهش اعتماد و اعتقاد داشته باشم به پیشنهاد بشه 100% قبول میکنم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده شب و روز خوش.